بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت دانشجویان عزیز. همونجوری که می‌دونید در چند وقت اخیر با ویروس کرونا مواجه شدیم که منجر به تعطیلی دانشگاه شد. از اونجایی که این امر ممکنه یه مدتی طول بکشه، تصمیم گرفتیم که درس‌ها رو به صورت غیر حضوری برگزار کنیم. فعلا به این فرمتی که می‌بینید، یعنی به صورت متن و فایل صوتی جلو خواهیم رفت و ممکنه یکم جلوتر بریم به صورت آنلاین و مجازی باشه. خب، آخرین جلسه ای که درس داشتیم ارتعاشات اجباری رو مطرح کردیم و معادله دیفرانسیل حرکت رو به دست آوردیم و حلش کردیم. پاسخی که به دست آوردیم پاسخ پایدار سیستم بود که منجر شد به صورت فرمی که تو رابطه یک میبینید، به صورت XF سینوس اومگا تی منهای آلفا، که XF دامنه این پاسخ هست و آلفا زاویه تغییر فاز بود. حالا به دنبال بررسی اثرات نیروی تحریک بر دامنه و تأخیر فاز خواهیم بود. خب، اثری که F میذاره روی دامنه میبینید که یک اثر مستقیم هست و متناسب، بنابراین با زیاد شدن F دامنه زیاد میشه و با کم شدنش دامنه کم میشه. و همچنین F اثری روی زاویه تأخیر فاز نخواهد داشت. اما اثر اومگا، فرکانس تحریک نیروی خارجی، اینجوری نیست. میبینید که هم روی x صفر دامنه پاسخ پایدار و هم روی آلفا زاویه تأخیر فاز اثر داره. اثرش هم مقدار پیچیده هست. خب، حالا میخواییم این اثر رو بررسی کنیم که منجر میشه به منحنی های پاسخ فرکانسی، اصطلاحاً میگن فرکانسی رسپانس فانکشن. این منحنی ها مقدار دامنه رو بر اساس تغییرات اومگا به ما نشون میده و کاربرد زیادی توی صنعت داره. خب، برای ابتدا شروع میکنیم، حالتی رو در نظر میگیریم که دمپینگ توی سیستم موجود نباشه. بنابراین معادله دیفرانسیلمون به فرم mx دابل دات به علاوه kx برابر با ff سینوس اومگا تی میشه، یا اگر بر m دو طرف تقسیم کنیم با توجه به اینکه کائم هم اومگا ان دو میشه، به صورت x دابل دات برای اومگا ان دو برابر با f صفر m هم سینوس اومگا تی. خب، این پاسخ رو اگر من از بالا نگاه بکنم، اگر c رو حذفش کنم، به صورت f صفر روی کامل های m اومگا دو در سینوس اومگا تی به دست میاد، یا اگر از کائم از بخشید m مخرج فاکتور بگیرم، میشه f صفر به روی m در اومگا ان دو منهای اومگا دو در سینوس اومگا تی. شرط اولیه رو اگر به صورت شرایط در لحظه صفر برابر با جابجایی x صفر و سرعت x دات صفر در نظر بگیریم، حالا اگر من بیام پاسخ عمومی رو هم جمع کنم با پاسخ خصوصی، میتونم این شرایط اولیه رو تو این پاسخ کلی سیستم قرار بدم و ضرایب A و B رو به دست بیارم. اگر این کار رو بکنیم، همونجوری که میبینید در لحظه صفر که جا به جایی برابر X صفر هست، A در کوسینوس صفر به علاوه B در سینوس صفر میشه و علاوه دامنه ارتعاشات پایدار در سینوس صفر. از اینجا X A به دست میاد برابر با X صفر. حالا اگر از این رابطه x که داشتیم مشتق بگیریم، x داد به دست میاد و با قرار دادن لحظه صفر، سرعت در لحظه صفر، میبینید که b هم به دست میاد. خب، بنابراین اگر این a و b رو در پاسخ 4 که به دست آوردیم قرار بدم، پاسخ سیستم به دست میاد به صورت x t برابر با x صفر در کوسینوس اومگا n t به علاوه یک به روی اومگا ان در x دات صفر منهای f صفر اومگا به روی m در اومگا ان دو منهای اومگا دو در سینوس اومگا ان در t به علاوه F0 روی M اومگا N2 منای اومگا 2 در سینوس اومگا T. میبینید که یه ترکیبی میشه از سه تا تابه، دوتاشون با فرکانس اومگا N و یکیشون با فرکانس اومگا، فرکانس در خارجی نوسان میکنن. خب مجموع اینها پاسخ سیستم ما رو به شرایط اولیه دلخواه x0 و x تحت 0 میده. توی شکلی که اینجا میبینید اومدیم برای حالت خاص که فرکانس طبیعی 1 رادیان بر ثانیه و فرکانس تحریک 2 رادیان بر ثانیه بوده و x0 یک صدم متر و x0 یک صدم متر بر ثانیه و دامنه نیروی خارجی هم 1/10 نیوتن بوده. البته اینجا F0 کام رو ذکر کرده. پاسخ رو رسم شده، میبینید که پاسخ یه ترکیبیه از این سه تا موج، یکیشون با فرکانس یک، دوتاشون با فرکانس یک و یکیشون با فرکانس دو رادیان بر ثانیه دارن نوسان میکنن. یک ترکیبی رو به ما میدن که اینجا میبینید. اگر این نیروی خارجی نبود سیستم ما میخواست با فرکانس اومگا ان نوسان کنه، اونم یه جوابی میشد. حالا که تحریک خارجی اومده یه مقدار کار رو سیستم انجام میده، باعث میشه که وضعیتش به این فرمی که میبینید در بیاد. خب حالا اگر من شروع کنم اف رو تغییر دادن با تغییر فرکانسش، از صفر شروع کنم اینو زیاد کردن، تا موقعی که اومگا به نزدیکی های اومگا ان نرسیده همین پاسخ رو خواهم داشت. خب اما اگر اومگا شروع کنه به نزدیک شدن به رابطه که در 5 نشون داده شده به اومگا ان اون رابطه، میبینید که این یه مقدار میتونم اینو ساده بکنم رابطه رو. این رابطه رو اگه سادهش بکنم یه مقدار نکات جالبی رو میده. دقت داره که همین رابطه است، رابطه خاصی نیست، یعنی باز هم ترکیب دوتا موج هست با دوتا فرکانس. اون تا قبلا فرکانس ها اصلا دور بودن، الان فرکانس ها دارن به هم نزدیک میشن. اگر جمله درون پرانتز جمله دومش رو و جمله آخر رو در نظر بگیریم که ضرایبشون شبیه هم هستن، میتونیم اون رو به این فرم بنویسیم، یعنی f0 روی m در اومگا n2 منای اومگا 2 در منفی اومگا به اومگا n در سینوس اومگا n در t به علاوه سینوس اومگا در t. خب اینجا اگر اومگا به سمت اومگا n بره، این نسبت اومگا به اومگا n میره به سمت 1. مثلا فرض کنید که اگر اومگا n باشه مثلا 1 و اومگا باشه مثلا 1.1، 1.2، خیلی نزدیک هست. هرچند اختلاف با هم داره، اختلافشون واضح است، اما نسبتشون به سمت 1 داره میره. خب اگر این نسبت من تقریبا 1 بگیرم، میتونم به اون عبارت داخل کوروشه رو که اختلاف دو تا سینوس هست با فرکانس های متفاوت به صورت حاصل ضرب بنویسم، یعنی مثلا دو تا سینوس اومگا من اومگا دوم در تی در کوسینوس اومگا به علاوه اومگا تقسیم بر دو در تی، و اون موقع رابطه نوشته میشه به فرم که میبینید یه عبارت توی کوشه که دامنه این قسمت میشه و در یه تابع هارمونیک کوسینوس اومگا به علاوه اومگا دوم در تی. خب این اومگا به علاوه اومگا ان تقسیم بر دو تقریبا برابر با اومگا یا اومگا این میشه که نشون بده که سیستم ما شروع میکنه به نوسان کردن با یه همچین فرکانسی. به علاوه چی؟ به علاوه این که این یه دامنه ای داره، دامنش رو هم میبینید که ثابت نیست بلکه به صورت هارمونیک باز تغییر میکنه. مثلا این تغییرات این دامنه خیلی سریع نیست. چرا؟ نگاه بکنید اومگای منهای اومگای ان تقسیم بر دو یه عدد کوچیکی میشه، بنابراین سرعت نوسانات یا فرکانس نوسانات کمه، یعنی پریودش خیلی بالاست. خب این قسمت رو اگه در نظر بگیریم میبینید که یک موجی داریم با یک فرکانس که دامنش هم شروع میکنه تغییر کردن. این پدیده رو بهش میگیم پدیده ضربان. همونجوری که اینجا میبینید تو شکلی که نشون دادم، اون خطای پر نشون دهنده رفتار یه همچین سیستمی میشن. میبینید که شروع میکنه دامنه زیاد شدن، زیاد شدن، زیاد شدن، و بعد کم شدن، کم شدن، کم شدن، دوباره زیاد شدن، دوباره کم شدن و ادامه پیدا میکنه. اما این دامنه کم و زیاد میشه رو میبینید که با یک سرعت کمتری هست که در حقیقت فرکانس ضربان بهش میگیم. اون خدچینی که اینجا میبینید نشون دهنده این کم شدن دامنه و زیاد شدنش هست. خب پریود این موج ما رفتاری که از خودش نشون میده همون دو پی تقسیم بر اومگاش هست که اومگاش برابر با اومگای بله اومگا این دوم میشه. خب حالا اگر من بیام این پاسخ رو جمع کنم با اون ترمایی که قبلا توی رابطه چهار بود، ببخشید رابطه پنج بود، پاسخ کلی به دست میاد که پاسخش رو یه همچین پاسخی میبینید که تو شکل بعدی میبینید. میبینید که باز پدیده ضربان خودش نشون میده، مثلا دامنه به صفر نمیرسه بلکه به مقدار میرسه. اما اینجا هم باز میتونیم این رو، این پدیده ضربان رو ببینیم. خب این پدیده ضربان تو تمام سیستم هایی که دارای تحریک خارجی هستن و یا سیستم های چند درجه آزادی که دو تا فرکانسشون به هم نزدیک هست رخ میده. اساسا پدیده ضربان تداخل دو تا موج هست با فرکانس های نزدیک به هم. این شکل رو نگاش بکنید میبینید که دو تا موج داریم، یه دونه سینوس 9x هست و یه سینوس 10x. میبینید که فرکانس هاشون به هم نزدیک هست. حالا اگه این دو تا رو با هم دیگه جمع بکنیم این پدیده ضربان رو توش مشاهده میکنیم. خب بس این در حقیقت نشون دهنده نزدیک شدن فرکانس تحریک خارجی به فرکانس طبیعی سیستم هست که در قالب پدیده بیتین یا ضربان خودشو نشون میده. خب قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی این هست که بریم حالتی رو در نظر بگیریم که استهلاک نداریم و فرکانس تحریک خارجی با فرکانس طبیعی دقیقا یکی میشن. خب تو این حالت پاسخی رو که ما به دست آوردیم از رابطه چهار میبینید که فرکانس تحریک خارجی و پاسخ عمومی ما یه جور میشن. در حقیقت نوعی ریشه مضاعف شدن هست که توی معادلات دیفرانسیل خیلی 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 قدیما که میخوندید باش مواجه میشدید. حیاتون باشه اونجا هم میگفتیم که موقع که ریشه مضاعف داریم این دوتا جواب شبیه هم میشن، حالا فرق میکنه یا جوابای معادله یا جواب عمومی و خصوصی، اون موقع میومدیم جواب خصوصی رو به یه فرم دیگه میگرفتیم. اون موقع دیگه من نمیتونم از جوابی که توی رابطه چهار به دست اومده استفاده کنم. این که نمیتونم رو اینجا جلو ترک میدیم. داریم میبینید که اگر اومگا برابر اومگا ان بشه اون وقت من میتونم، چون تابع من پاسخ من اگه پاسخ هارمونیک باشه، x دبل داز رو به صورت منفی اومگا 2 در x یا منفی اومگا n 2 در x نشون بدم، چون اومگا و اومگا n یکی هست. و اگر این پاسخ رو توی معادله بذارم میبینید که m در منفی اومگا n 2 در x بله به kx برابر با f صفر سینوس اومگا n در t که الان شده فرکانس تحریک خارجی رو داریم، که m در اومگا n 2 که به من کار رو میده میبینید که سمت چپ این رابطه صفر میشه، یعنی که سمت راست مقدار داریم که یه رابطه غلط به دست میاد. پس تو این حالت که اومگا برابر اومگا این هست پاسخ خصوصی اصلا نمیتونه هارمونیک باشه و اون رابطه چهار برقرار نیست. خب برای اینکه رابطه جواب خصوصی رو به دست بیاریم، حیاتون باشه، ما میومدیم جواب خصوصی که قبلا داشتیم تو صورت A1 در کسینوس و مدانفرتی و علاوه A2 در سینوس و مدان در تی بود، که البته اینجا اومگا هست که من برابر با اومگا این گرفتم، در یک تابع تی ضرب میکردیم. این تابع تی هم بد نیست که یه جستجوی بکنید ببینید از کجا اومده، یا در حقیقت پاسخ خصوصی رو به صورت تی در ایکس مینوشتم که ایکس این تابع هارمونیک هست. خب میبینید این پاسخ خصوصی که من گرفتم یک تابع هارمونیک نمیشه، چون تی مرتب داره با زمان زیاد میشه. خب اگر من این رو بذارم تو معادله دیفرانسیل استه، باید ازش دو مرتبه مشتق میگیرم تا ایکس دبل دات به دست بیاد و بعد خودشو بذارم تو اون رابطه. خب اگر من از این مشتق بگیرم ایکس دات بی میشه مشتق اولی در دومی، که مشتق تی میشه یک نسبت به زمان، و مشتق دومی در اولی یعنی تی در ایکس دات. دوباره از این رابطه مشتق بگیرم، مشتق اولی ایکس دات میشه مشتق دومی رو، باز دوباره مشتق اولی در دومی و دومی در اولی میشه، که حاصلش میشه دو تا ایکس دات به علاوه تی در ایکس دبل دات. خب این جواب رو من تو این معادله ایکس دبل دات به علاوه اومگا ان 2 در ایکس برابر با اف 0 به روی ام در سینوس اومگا ان در تی میذارم. به جای ایکس دبل دات اگه بذاریم و به جای ایکس هم مقدارش رو بذاریم و یه مقدار سادش بکنیم، میبینید که به صورت دو تا ایکس دات، که دوتا ایکس دات هم اگه من حساب کنم میشه چی؟ ایکس رو داشتیم A1 کسینوس اومگا ان در تی و A2 سینوس اومگا ان در تی بود، حالا اگه ازش مشتق میرم میشه اومگا ان در منفی A1 سینوس اومگا ان در تی به علاوه A2 در کسینوس اومگا ان در تی. خب این رو اگه در یه دو ضرب کنیم سمت چپ میشه، سمت راست هم که تابع تحریک خارجی ما هست. خب بعد ضریب دو طرف رو، ضریب سینوس و کوسینوس رو مساوی هم قرار بدیم، میبینید که ضریب کوسینوس A2 میشه 0، ضریب سینوس هم که A1 هست میشه منفی F0 به روی دوتا اومگا در N، اومگا N در M. بنابراین پاسخ خصوصی که به دست میاریم به فرم منفی F0 به روی دوتا M اومگا N در T در کوسینوس اومگا این در تی میشه. خب اگر من بیام این پاسخ رو بذارم تو رابطه 4، باز دوباره دو تا ثابت A و B رو دارم، که باز اگر شرط اولیه XF و XZ 0 رو توی اینا قرار بدیم A و B به دست میاد، که منجر میشه به این رابطه شماره 11، که این رابطه شماره 11 پاسخ سیستم ما هست موقعی که اومگا برابر اومگا ان میشه. میبینید که تو این پاسخ که هستش x0 کوسینوس اومگا ان در تی به علاوه x.0 روی اومگا ان به علاوه f0 روی 2 تا m اومگا ان 2 در سینوس اومگا ان در تی، یعنی دو تا موج با فرکانس اومگا ان هستن، دو تا موج هارمونیک، منهای F0 به روی دوتا M اومگا N در T کسینوس اومگا N در T. این جمله سوم میبینید دیگه هارمونیک نیست، چون T توش داخل شده و مجموع این ستا پاسخ ما رو میشه که یه پاسخ زیاد شونده است. مرتب با گذشت زمان میبینید که T که بزرگ میشه این تابع ما شروع میکنه بزرگ شدن و دامنه حرکت، دامنه پاسخ خصوصی، پاسخ عمومی اون زیاد میشه. خب این پدیده رو، یعنی جایی که فرکانس تحریک خارجی برابر با فرکانس طبیعی سیستم میشه و سیستم ما شروع میکنه به دامنه زیاد شدن بهش میگیم پدیده تشدید یا رزونانس، که این پدیده تشدید متاسفانه با مشکلات زیادی توی صنعت ما رو مواجه میکنه. خب اگر من دوباره مرور بکنم میتونم اینجوری بگم، موقع که ارتعاش یه سیستم کانسرواتیو داریم، این سیستمی که جمپینگ توش نداریم، دامنه حرکت پایدار سیستم ببخشید حرکت پایدار سیستم توی فرکانس طبیعی رخ میده و این امر نیازی به وارد کردن انرژی نداره. این در حقیقت همون ارتعاشات آزادی است که ابتدا هم بررسیش کردیم. اما موقعی که نیروی تحریک خارجی به این سیستم وارد میشه و این نیروی تحریک خارجی در فرکانس طبیعی سیستم نیست، یه مقدار کار رو سیستم انجام میده و این کار سیستم ما رو از وضعیت اولیه‌اش که یه موجی با فرکانس امگا این هست خارج میکنه و توی وضعیت دیگه قرار میده که یه ترکیبیه از موجهایی با فرکانس امگا این و امگا، و سیستم توی این وضعیت شروع میکنه به ارتعاش کردن همونجوری که توی شکل قبلی دیدیم. اما اگر فرکانس تحریک خارجی برابر با فرکانس طبیعی سیستم باشه، دیگه کاری که نیروی خارجی میخواد انجام بده میخواد سیستم رو از این فرکانس به چی تغییر بده؟ چیزی نیست که تغییر بده. بنابراین این کار جذب میشه در بالا بردن دامنه سیستم و سیستم رو شروع میکنه دامنش رو زیاد کردن، زیاد کردن، زیاد کردن، همونجوری که توی این شکل میبینید دامنه زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه تا به نقطه شکست برسه. خب این در واقع همون موجی رو میبینید که به صورت F0√2m(n) در t cos(n) در t است که اون ضریب cos(n) در t میبینید پوش این منحنی هست. خب پدیده تشدید پدیده خطرناکی هست، خیلی جا رخ میده. مثلا توی دکلای حفاری موقعی که دور میز دوار سیستم برابر میشه با فرکانس طبیعی سیستم، حالا چه تو ارتعاشات محوریش چه تو ارتعاشات پیچشیش یا عرضیش، این سیستم شروع میکنه به ارتعاش کردن. مثلا اگر برابر با فرکانس طبیعی ارتعاشات محوری بشه، کل رشته حفاری شروع میکنن به تکون خوردن، تکونهای شدید محوری، و کل سازه دکل شروع میکنه به ارتعاش کردن جوری که مثل زلزله میشه و کاملا لرزشش پیداست، که این میتونه خطرات زیادی رو داشته باشه. یا تو بقیه صنایع توی فرق میکنه، توی توربین ها، توی جنراتورها، توی جای مختلف، توی خودرو و غیره، این حالت تشدید میتونه باعث افزایش دامنه بشه و این افزایش دامنه باعث میشه سیستم ما به شکست برسه و خطرات جانی هم حتی میتونه داشته باشه، چون سیستمی که شروع میکنه به ارتعاشات زیاد شدن، دامنه که زیاد میشه بنابراین سرعتش هم زیاد میشه و موقع شکست میتونه این یه پرتابهی باشه که هر جایی پرت بشه. این رو راحت میشه جلوگیری کردش با شناسایی فرکانس های طبیعی و دور نگه داشتن فرکانس تحریک خارجی از فرکانس طبیعی سیستم. اگر ما فرکانس کاریمونم یه جوری که باید از فرکانس طبیعی سیستم مثلا رد بشیم، فرض کنید فرکانس کاری ما باشه مثلا 60 هرتز، فرکانس طبیعی سیستم باشه مثلا 30، خب موقعی که ما این سیستم رو راش میدنیم دورش رو میکنیم زیاد کردن، کافیه به نزدیکی های فرکانس طبیعی که میسیم سریع از اونجا عبور کنیم که فرصت ندیم این سیستم شروع کنه به جذب انرژی. همونجوری که تو این رابطه شماره 11 میبینید، پدیده تشدید پدیده که با زمان همراه هست، بنابراین به زمان نیاز داره واسه اینکه دامنه شروع کنه بزرگ شدن، بزرگ شدن. بنابراین اصلا نباید ازش ترسید، اما باید رعایتش کرد و به سرعت از اونجا عبور کرد. اجازه نداد سیستم مدت زیادی تو فرکانس تشدید باقی بمونه. خب این پدیده رزونانس هست که خیلی 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 در صنعت مهم هست. خیلی از ضایعات و مشکلاتی که وجود میاد، حالا چه فرق نمی‌کنه، چه شکست کامل باشه و سریع یا شکست در دراز مدت باشه، ناشی از این پدیده هست که شکست در دراز مدت همون بحث خستگی هست. خب از این پدیده تشدید که بگذاریم، بحث ما این بود که پاسخ فرکانسی سیستم رو به دست بیاریم. خب این پاسخ اگه من بخوام به ازای سی برابر صفر به دست بیارم، این کار رو میتونم با نقطه یابی از پاسخ به دست بیارم. و این پاسخ رو اگر نگاه بکنید، اگر اومگا برابر صفر باشه، پاسخ سیستم ما دامنش میشه اف صفر به روی کاه، که تو این منحنی نقطه ابتدا رو میبینید که نشون داده شد. اگر اومگا بره به سمت مقادیر خیلی بزرگ، میبینید که مخرج پاسخ شروع میکنه به زیاد شدن و در حقیقت اندازه دامنه به سمت صفر رفتن که اینجا باز میبینید. البته تو این منحنی که اینجا میبینید ما دیگه با پاسخ گذرا رو نذاشتیم، به این خاطر چون سیستم های مکانیکی معمولا توشون دمپینگ هست و پاسخ گذرا بعد از این مدت زمانی از بین میره، بنابراین بیشتر دنبال پاسخ پایدار هستیم و تمام این منحنی های پاسخ فرکانسی که ما از این به بعد به دست میاریم همه در حالت پایدار هستن. خب بنابراین دو تا نقطه رو به دست آوردیم. نقطه دیگه نقطه ای هست که اگر سی صفر باشه و اومگا برابر اومگا این باشه، میبینید که دامنه شروع میکنه بزرگ شدن به سمت بی‌نهایت رفتن و این منحنی قرمز رنگی رو که میبینید برای ما ایجاد میکنه. خب این منحنی مجانب داره که در اومگا ان هست. اگر اون قسمت منفی رو من تصویر کنم در بالا، چرا؟ چون ما دنبال دامنه هستیم توی پاسخ فرکانسی، میتونم تصویرش کنم. یادمون باشه که از اومگا ان به بالا این شاخه منفی منحنی هست. خب اگر من اینو تصویر کنم، اون منحنی نارنجی به دست میاد. دیگه ما از این به بعد با اون منحنی قرمز منفی سر کار نخواهیم داشت. خب این منحنی که به دست میاد، حالا اگر سی صفر نباشه یا زتا صفر نباشه، بزرگتر از صفر بشه، میبینید که اولا که پاسخی که به دست میاریم دامنه به سمت بی نهایت نمیره. اگر برگردیم و به رابطه که در دو به دست آوردیم، دامنه پاسخ ما میشه اف صفر به روی رادیکال کامن های ام اومگا دو به توان دو بلوی سی اومگا به توان دو. خب اینجا میبینید که اگر ما یه مقدار کمی هم سی داشته باشیم، اون موقع دیگه کامن های اومگا دو اگر حتی صفر هم بشه، مخرج صفر نمیشه و دامنه ما محدود میشه. خب این رو توی شکل بعدی میبینید که ما اومدیم به ازای زتاهای مختلف یا سیهای مختلف منحنی پاسخ فرکانسی رو رسم کردیم. خب این منحنی پاسخ فرکانسی که اینجا میبینید، دامنش بر اساس مقدار بیبود شده xf به روی پاسخ استاتیکی یا همون f0 کام هست و محور افقیش فرکانس هم به صورت بیبود شده اومگا به اومگا n که با r نشون دادیم نوشته شده. میبینید که در r برابر با 1 موقع که زتا صفر، دامنه میره به سمت بی‌نهایت، اما موقع که زتا مقدار داره این دامنه به سمت بی‌نهایت نمیره، شروع میکنه هر چیز زتا بزرگتر شدن این دامنه ماکسیمومش کمتر و کمتر و کمتر میشه. از یه جاهایی هم میبینید که دیگه ماکسیموم ما نداریم، بلکه بیشترین مقدار دامنه در آر برابر با صفر رخ میده. اما همه اینا موقعی که آر شروع میکنه به سمت اعداد بزرگ رفتن، اونجایی که میدید مثلا از 2-14 هم تقریبا میتونه میدیم شروع میشه، اینا میرن دامنه ما، دامنه پاسخ پایدار میره به سمت صفر. خب این منحنی پاسخ فرکانسی است که یک منحنی خیلی مهمی است که تو دستگاه مکانیکی باهاش سر کار بود. از این منحنی ها میبینید که با افزایش زتا این ماکسیموم پیک از یک، اگر نگاه بکنید، شروع میکنه حرکت کردن به سمت چپ منحنی و بیشترین دامنه ما شروع میکنه کم شدن. خب مشابه این منحنی رو من میتونم برای زاویه تأخیر فاز هم بنویسم. گفتیم که اومگا روی زاویه تأخیر فاز که برابر با تانجانت اینورس سی اومگا به روی کامنای ام اومگا دو هستم اثر میذاره. خب اگر حالتی رو در نظر بگیریم که سی برابر با صفر باشه یا زتا برابر صفر باشه، اگر فرض کنیم که این مقدار خیلی کمی هم من ناچیزی هم به سی داده باشم، سرعت تقریبا صفر هست و مخرج مقداری داره، بنابراین حاصل میشه حاصل سی اومگا روی کامنای ام اومگا دو میشه تقریبا صفر که تانجانت اینورسش به ما زاویه صفر رو میده. اگر اومگا رو شروع کنم زیاد کردن و به سمت اومگا ام بردن، میبینید که مخرج داره شروع میکنه کم شدن، به سمت صفر رفتن، سرعت هم داره به سمت صفر میره، اما یه مقدار خیلی خیلی ناچیزی است، بنابراین این زاویه پی دوم رو به ما نشون میده یا 90 درجه. و اگر مقدار اومگا شروع کنه بزرگتر شدن و بره به سمت عدد بزرگ، باز مخرج مخالف صفر میشه اما یه عدد منفی میشه و سی هم یه چیزی نزدیک صفر. بنابراین من در حقیقت تانجانت زاویه دارم که مقدارش میشه یه مقدار در حقیقت نزدیک صفر اما منفی. خب این در حقیقت نشون دهنده چی هست؟ نشون دهنده زاویه پی هست یا 180 درجه. خب تو اینجا هم میبینید تو این منحنی که یه خط افقی دارن تا موقعی که R1 هست، موقع میام از 90 درجه عبور میکنید و مستقیم پاس خط افقی داریم در پی یا 180 درجه. این به ازای زتا صفر است. اگر زتا مقدار داشته باشه، باز میبینید که موقعی که اومگا برابر با صفر باشه، باز صورت این صفر میشه، یعنی زاویه صفر رو به من میده تأخیر فاز. بنابراین به ازای جمعی مقادیر سی من نقطه صفر و صفر رو عبور میکنم. همچنین موقعی که آر میره به سمت یک یا اومگا میره به سمت اومگای ان، باز میبینید که مخرج صفر میشه، یعنی که همه این منحنی ها از نقطه پی دوم عبور میکنن. و به همین ترتیب موقعی که مقدار اومگا میره به سمت اعداد بزرگ، میبینید که نسبت سرعت به مخرج کمتر است، چون سرعت اومگا رو دارم، مخرج اومگا دو رو دارم، منتها این منفی هست. و باز پس همه منحنی ها میرن به سمت 180 درجه که تو این شکل به ازای مقادیر مختلف زتا میبینید که این منحنی ها رو نشون داده شده. خب حالا میخوام که چند تا سوال میمونه و اون یکیش این است که مثلا اون نقطه پیک منحنی پاسخ فرکانسی کجاست. برای اینکه این رو به دست بیارم یا اصلا این رابطه پاسخ فرکانسی رو من سادش کنم، اینجا این کار رو انجام میدم. XF رو که من به دست آوردم قبلا به صورت XF روی رادیکال کامنای M اومگا 2 به توان 2 به علاوه C اومگا به توان 2 بود. اگر من از کار مخرج فاکتور بگیرم در صورت نشون بدم، یعنی F0 کام مخرج به صورت 1 منهای M به روی K در اومگا 2 به توان 2 به علاوه C اومگا به روی K به توان 2 به دست بیارم. از اونجایی که M به روی K میشه 1 به روی اومگا N به توان 2 و C به روی K هم میشه 2 تا زتا به روی اومگا N قبلا به دست آوردیم، این رابطه به فرم F0 کام تقسیم بر 1 منهای اومگا به اومگا N به توان 2 همه این عبارت به توان 2 به علاوه 2 تا زتا در اومگا به اومگا N به توان 2 بشه. و با در نظر گرفتن R نسبت فرکانس ها، فرکانس های اومگا به اومگا N، اگر اینجا قرار بدم رابطه ما به فرم XF برابر با F0 کام در رادیکال 1 منهای R2 همش به توان 2 به علاوه 2 تا زتا در R به توان 2 میشه، که اگر دو طرف رو بر F0 کام که همون پاسخ استاتیکی هست تقسیم کنیم، در حقیقت پاسخ XF پاسخ دینامیکی، دامنه پاسخ دینامیکی به پاسخ استاتیکی F0 کامون میشه، یه عدد بی بود که به صورت یک به روی رادیکال یک به نای R2 به توان 2 بلای دوتا زتا در R به توان 2 میشه. این رابطه رو بهش میگیم ضریب بزرگ نمایی یا مگنیفیکیشن فاکتور. در حقیقت ضریب بزرگ نمایی دامنه ما هست تو حالت دینامیکی نسبت به حالت استاتیکی که بار بدون فرکانس وارد میشه. خب اگر برای زاویه تأخیر فاز هم رابطه رو ساده کنم، اگر از صورت مخرج رو برای کا تقسیم کنم، آلفا میشه تانجانت اینورس سی اومگا به روی کا تقسیم برای یک منای ام به روی کا اومگا دو، یا میشه تانجانت اینورس دو تا زتا به آر به روی یک منهای آر دو که این هم میشه زاویه تأخیر فاز. حالا اگر من دنبال نقطه ماکسیموم در منحنی پاسخ فرکانسی باشم، کافی من بیام از XF تو این منحنی نسبت به اومگا یا از حالات بی بودش XF به روی XF کام نسبت به R مشتق میگیرم، مساوی صفر قرار بدم تا اکسترمومش به دست بیام. خب اگر این کار رو انجام بدیم میشه مشتق صورت در مخرج که صورت ثابت هست یک هست مشتقش میشه صفر در مخرج، منهای مشتق مخرج در صورت که میشه دو، مشتق مخرج میشه چی؟ میشه این عبارت همش به توان یک دوم رسیده، بنابراین میشه یک دوم در عبارت به توان منفی یک دوم که میاد در مخرج در مشتق عبارت داخل، که مشتق عبارت داخل میشه مشتق اولی که میشه دوتا دو برابره یک منای آر دو به توان یک در مشتق عبارت داخل پرانتز که از منفی دوار به علاوه مشتق جمله دوم که هستش دو در چهار تا زتا دو در آر تقسیم بره اون ضریبی که گفتیم. خب اگر این برابر با صفر قرار بدیم، اگر این مقدار سادش بکنیم، رابطه به فرم R در دو تا زد دو منهای یک منهای R دو برابر صفر میشه. حالا یا جمله اول صفره، یعنی R برابر با صفر که نقطه ابتدای منحنی رو نشون میده. میبینید که این نقطه ابتدای که برگردیم به منحنی ها، میبینید که مربوط به حالتی میشه که بعضی از زته ها اون رو خواهند داشت، و یا اینکه دو تا زته دو منهای یک برای آر دو میشه صفر که از اینجا آر دو به دست میاد و آر برابر میشه با اومگا، به اومگا میشه رادیکال یک منهای زته دو که این تو این حالت هست که ما در وسط های منحنی یا در بین منحنی نقطه پیک داریم، نقطه ماکسیموم داریم. خب میبینید که این نقطه ماکسیموم تا جایی ما داریم که این عبارت بشه صفر، یعنی یکی منهای دوتا زتا دو بشه صفر یا زتا بشه زتا دو بشه یه دوم یا زتا بشه رادیکال دو دوم یا 707000. بنابراین تا موقعی که زتا زیر 707000 هست این منحنی ما داره پیک هستن و بعد از این مقدار ما هنوز ارتعاشات اجباری داریم، منتها ماکزیموم دامنه در R برابر صفر یا اومگا برابر با صفر رو خواهد داد. حالا ما می‌بینیم که از موقعی که زتا رو شروع می‌کنیم از مقادیر کم زیاد کردن، می‌بینید که با افزایش زتا ماکسیموم منحنی‌ها به سمت چپ حرکت می‌کنه. البته تو عمده مسائلی که ما تو منس مکانیک داریم با زتاهای کوچیک سر کار داریم، اما حالت کلی رو ما داریم بررسی. اگر همین رابطه‌ای که الان گفتیم رو در نظر بگیریم، این فرکانس که فرکانسی که بیشترین دامنه داریم خیلی اوقات به نام فرکانس تشدید ارتعاشات اجباری اسمشو میذارن. دقت کنید که این فرکانس تشدید به معنای ماکسیموم دامنه ارتعاش هست، نه اون تشدیدی که قبلا بررسی کردیم که خیلی اوقات با اومگا آر همین رو نشونش میدن. حالا این رابطه رو اگه در نظر بگیریم که R2 که میشه اومگا به اومگا این به تمام دو برابر با یک منه دوتا زتا دو. اگر دوتا زتا دو رو ببریم سمت دیگه رابطه، این رابطه منجر میشه به زتا دو به روی یه دوم که حاصل میشه دوتا زتا دو به علاوه اومگا آر به اومگا این به توان دو به روی یک میشه یک، که نشون دهنده یه بیزی میشه. بیزیه که یه قطرش یا نصف یه قطرش هست یک و نصف یه قطر دیگرش هست رادیکال دو دوم که مجذورش میشه یه دوم. خب این در حقیقت نشوندنده مقدار اومگا آر هست به ازای زتاهای متفاوت و ارتباطی که با اومگا ان داره. میبینید که به صورت یک بیزی به دست میاد. همچنین اگر من بیام رابطه 14 رو که به دست آوردم، یعنی نقطه‌ای که بیشترین دامنه یا فرکانس تشدید ارتعاشات اجباری بیشترین دامنه رو خواهیم داشت، اگر اون رو قرار بدم توی پاسخ فرکانسی بیشترین دامنه رو به من خواهد داد، که اگر این رو حساب کنیم میبینید که x0 max به روی f0 کام برابر میشه یک به روی دو تا زتا در رادیکالی که منهای زتا دو. خب منحنی این رو هم میبینید که اینجا کشیدیم، تو این منحنی x رو داریم، x0 یا در حقیقت x0 max رو داریم که به روی f0 به روی k هست، که اینجا k رو آوردیم در صورت و همین رابطه رو به من نشون میده بر اساس مقدارهای متفاوت زتا رسم شده. میبینید که موقعی که زتا میره به سمت صفر، یعنی ما استهلاک تو سیستم نداشته باشیم، بیشترین دامنه در اومگا ان هست که این بیشترین دامنه به سمت بی‌نهایت داره میل میکنه. هر چی شروع میکنیم مقدار زتا رو زیاد کردن، میبینید که دامنه کم میشه کم میشه کم میشه تا جایی که در زتا که برابر با رادیکال دو دوم باشه این مقدار به یک میرسه. خب همین جوری که تو این منحنی میبینید با اضافه شدن اضافه شدن اضافه شدن زتا، موقعی که به سمت اعداد خیلی بزرگ شروع می‌کنه حرکت کردن، ما بیشترین دامنمون در همون فرکانس صفر خواهد. خب حالا اگر زاویه تأخیر فاز رو هم من در اومگا آر حساب کنم، یعنی کافیه من بیام مقدار اومگا آر رو قرار بدم تو رابطه زاویه تأخیر فاز، به رابطه‌ای که می‌بینید می‌رسه که الفا چه تانجانت اینورس رادیکالیه که منهای دو تا زتا توان دو به روی زتا. خب این در حقیقت منحنی‌های پاسخ فرکانسی بود بر اساس دامنه و زاویه تأخیر فاز، بخشی منحنی پاسخ فرکانسی که دامنه بر اساس مقدار اومگا هست و همچنین زاویه تأخیر فاز بر اساس اومگا. خب حالا از این به بعد میتونیم درس رو ادامهش بدیم با بقیه موضوعاتی که در رابطه با ارتعاشات اجباری با تحریک هارمونیک داریم. ما چندین جلسه رو به این تحریک هارمونیک اختصاص خواهیم داد که انشالله جلسه بعدی رو سعی میکنیم خلاوش یک شنبه آینده باشه. تو این فرصت این رو مطالعه بکنید. حالا من سعی میکنم برای جلسه بعد یه سری تمرین هم حل کنم براتون از ارتعاشات اجباری که ببینید. خب درست اونجا تمومش میکنیم. مواظب خودتون باشید و زیادم بیرون نرید. متشکر. خداحافظ.